عملیات بیت المقدس در 4 مرحله انجام شد. این عملیات یکی از بزرگترین عملیات‌های نیروهای مسلح ایران در جنگ ایران و عراق بود. رزمندگان ایرانی به فرماندهی محسن رضایی و علی صیاد شیرازی با هدف آزادسازی خرمشهر این عملیات را آغاز کردند و در 3 خرداد فتح بزرگ خرمشهر و آزادسازی این شهر را به مدد الهی رقم زدند. طی عملیات بیت المقدس 5038 کیلومتر مربع از اراضی اشغال شده توسط ارتش عراق، از جمله شهرهای خرمشهر، هویزه، پادگان حمید و جاده اهواز خرمشهر توسط نیروهای مسلح ایران آزاد شدند. علاوه بر این، شهرهای اهواز، حمیدیه و سوسنگرد از دیرست توپخانی ارتش عراق خارج شدند و 180 کیلومتر از خط مرزی هم تامین شد. اما از اونجایی که مهمترین دستاورد این عملیات آزادسازی خرمشهر در 3 خرداد ماه، دعوتتون میکنم بخشی از کتاب تا روز دوم درباره خرمشهر رو بشنوین.
سلام، وقتتون بخیر. من علی مقیمی هستم و امروز میخوام بخشی از کتاب تا روز دوم که نوشته محمد ابراهیم عجم و درباره خاطرات مربوط به فتح خرمشهر رو براتون بخونم. دعوتتون میکنم همراه من باشید. صورت تک تک بچه ها پر بود از خنده و شادی. غرور خاصی در چشمانشان موج می زد. به آغوش کشیدن و روبوسی هم کار عادی بچه ها بعد از هر عملیات بود. چشم که می چرخاندم دور و برم پر بود از بچه های بسیجی و ارتشی. یک جا بند نبودند. به این طرف و آن طرف می رفتند و به هم تبریک می گفتند. ماشین های پر از سرباز که از کنارشان رد می شد، یک دفعه صدای الله اکبر بلند می شد. آن طرفتر از این سر و صدا چند نفری هم خلوت کرده بودند. داخل سنگر، پشت خاکریز یا گوشه دنج دعا می خواندند و گاهی هم نماز شکر. اشک روی گونه هایشان جاری می شد. شاید باور نمی کردند. شاید این همه لطف و کرامت خدا را یک جا باور نمی کردند. شاید هم به یاد هم سنگرانشان بودند که حالا کنارشان نیستند و شاید از بی سعادتی خودشان غمگین بودند. فضا پر بود از بوی خنده و صدای الله اکبر. بوی خاک و بارود کسی را اذیت نمی کرد. جای خیلی ها خالی بود، اما صدایشان لابلای همین بچه ها به گوش می رسید. وقت رفتن بود. بچه ها یکی یکی سوار کامیون ها می شدند. باید برمیگشتند خانه و جایشان را به نیروهای تازه نفس می‌دادند. هر کامیون که پر می‌شد با صدای صلوات و الله اکبر بچه‌ها راه می‌افتاد. مقصد مهم نبود. همه به امید بازگشت دوباره می‌رفتند. زمزمه عجیبی بین بچه‌ها پیچیده بود. انگار همین فردا قرار عملیات دوباره داشتند. واژه آزادی خرمشهر از دهانشان نمی‌افتاد. گاهی تصور می کردم منتظر جرقه‌ای هستند برای شروع دوباره، برای عملیاتی دوباره. نمی توانستم با بچه ها برگردم. باید با بچه های گردان برای تثبیت مرزهای ایجاد شده و پاکسازی موقعیت های به دست آمده می ماندم. مرزها را که بستیم، یک هفته از جابجایی نیروها گذشته بود. هوای جنوب بین سرما و گرما معطل مانده بود. شب‌های تقریباً سرد و روزهای نسبتاً گرم. باید به خانه می‌رفتیم تا شادی‌هایمان را با خانواده تقسیم کنیم. باید به دوستان می‌گفتیم که بچه‌ها چه گلی کاشتند. باید کوله‌بار خاطره‌ها را به خانه می‌رساندیم. چهره همسرم جلوی چشمم بود. جلوی در ایستاده بود. قرآن برایم گرفته بود. آب پشت سرم می‌ریخت، اما لبخند از صورتش پاک نمی‌شد. می گفتم ناراحتی که می روم؟ می گفت مثل همیشه خوشحالم، نه برای این که می رویم، برای این که راحت را درست انتخاب کردی، برای این که به راهی که انتخاب کردی ایمان داری. می گفتم چرا همیشه وقتی بدرقم می کنی می خندی؟ می گفت دوست دارم با خوشحالی بروی. می گفت دوست ندارم وقتی می روی ناراحت باشی و دلنگران. می خواهم آرامش داشته باشی و فکر و ذکرت کارت باشد. به اهواز رسیدیم. با چند نفر از بچه ها خودمان را رساندیم راه آهن و با اولین قطار راهی شدیم. فکر رسیدن به خانه و دیدن خانواده و برگشتن دوباره داشت مغزم را سوراخ می کرد. تصاویر جبهه و خوشحالی بچه ها جلوی چشمم بود. صدای الله اکبر و فریاد آزادی خرمشهر توی گوشم سوت می کشید. از صدای بچه ها و فریادهایشان می شد فهمید بوی فرصتی دوباره می آید. فرصتی دوباره برای آزادی، برای شهادت، برای دیدن دوباره خرمشهر. هنوز باور کردنی نبود. حتی رسیدن تا ایستگاه حمید، چه برسد به عبور از اروند و کارون خرمشهر یا عبور از دشت‌های مسطح که هر جنبنده‌ای را به گلوله می‌بستند. باور کردنی نبود، اما در چهره تک تک بچه‌ها می‌شد ایمان و اراده را دید. می‌شد فهمید که این بچه‌ها می‌خواهند، پس مطمئن بودند که می‌توانند. انگار به دلشان وحی شده بود.
ممنونم که همراه پلاک 8 از رادیو ایران هستیم تا در کنار هم راوی حماسه های دلاورانه مردم کشورمون در طول تاریخ باشیم. دوستان، ما مردم ایران همباره و در هر دوره‌ای ثابت کردیم که در سخت‌ترین روزها ارزشمندترین سرمایه‌مون حضور و همدلی هموطنانمون. اما دشمن ما همیشه در محاسباتش یک خطای بزرگ داره. او دیوارهای سنگی ما رو میبینه، اما از سد پولادین اراده هامون بیخبره. ما 90 میلیون ایرانی، 90 میلیون محافظ این مرز و بوم هستیم که فراتر از تفاوتها در لحظه ی حادثه دست هم رو محکم میگیریم و یک زنجیری انسانی بزرگ میسازیم. ما یاد گرفتیم که در تلاطم طوفان‌ها پناه هم باشیم. توی دوره‌های مختلف هیچ توطئه‌ای نتونست میان صفوف به هم پیوسته ما رخنه کنه، چون ما فرزندان یک سنگریم که تا پای جان برای ایران تلاش می‌کنیم. امروز دنیا نظاره‌گر ملت یک از خاکستر تهدیدها اغنوس فرصت می سازه و ثابت می کنه که رویای تفرقه در این سرزمین تعبیری جز شکست نخواهد داشت، چون ما یک خانواده واقعی هستیم، یک خانواده با 90 میلیون ایرانی.
شاید شما هم دیده باشین ویدیوی کوتاهی رو که یکی از اهالی کشور عراق از خیابونای تهران تو دوران جنگ منتشر کرده بود و در اون از تمیزی خیابونا و رفتار مردم ایران در جنگ گفته بود.
انا هسه حاليا بطهران. تعرفون صار 40 يوم هنا الحرب عالقه بشكل مو طبيعي. بس حبيت اتنوه على شيء. شوفوا الشوارع، شوف النظافة، بس انصدمت بشكل مو طبيعي. يعني تتوقعون هذا البلد مر بحرب؟ والله العظيم يعني مو دفاعا عنهم.
وقتی حرفای این جوون رو شنیدم با خودم فکر کردم توی روزای جنگ تحمیلی سوم هموطنامون حتی برای بهبود ظاهر خیابونا و کوچه ها هم دست به دست هم دادن و هم پیمان شدن. هر کسی به حد توان و وسع خودش گوشه ای از کار رو به عهده گرفت تا شرایط برای ادامه زندگی و سکونت در منازل فراهم بشه. در این میون بودن افرادی که بینام و نشون و بدون تمایل به شهرت و دیده شدن به صورت جهادی برای بازسازی خونه ها و حتی مرتب کردن وسایل ساختمانهای آسیب دیده داوطلب شدند.
رفتم داخل خونه، یعنی از خودمون خانواده خودم گذاشتم. گفتم خیلی سخته، چقدر کار کردن که بیان یه خونه یه واحدی بخرن به سختی، اون موقع بیان اینجوری نابود بشه.
از مشهد شهرستان کاشمر قبل از عید آمدن یک ده روز اینجا بوده، ایسواسی داشتیم اینجا تا روز عید. روز عید رفتم و دیگه باز الان آمده اینجا باز مشغوله.
خونه ها رو تمیز کردیم، شیشه ها رو جابجا کردیم، مبل‌ها رو جابجا کردیم، مرتب کردیم، خوابگاه رو تمیز کردیم، پلاستیک زدیم پنجره ها رو دیگه تا سرما اینا نیاد داخل خانه شون. پدر من اومدن اسوازسی بودن اینجا، بعد اومد دو دوباره بریم پدرم بعد چند روز. مامانم اجازه نداد، گفتم خواهشین اجازه بده ما هم یک کمک بکنیم به ملتمون، دیگه به زور راضیش کردم، گفتم میرم دیگه. اومدیم با 4 نفر توی ماشین، 5 نفرم توی ماشین، حدود 9 نفریم.
انسان وقتی میبینی هم نوع خودش خلاخه هم برایتی خودش اینجا خلاخه اتفاق افتاده، من روز اول دلم اینجا بود، شغل ایزه نداد تا 19 اسفند قسمه شده اینجا. از روز اول تا 5 میرفتم که شاورزی رو انجام بدم.
از دقیق ما یه وظیفه انجام بدن که همش داخل خونه بشینیم و مردم موندارن خونه هاشون از بین میره، هیچ خونه ای ندارن، اومدیم گفتیم کمکشون کنیم.
با عقاید کار ندارن، ما ایرانی هستن دیگه. ایرانی هستن، هر کس ملخه عقاید مختلف هست، وظیفه داریم ملخه به حمله خودمون کمک کنیم دیگه. بیشتر چیزی که من تو تهران دیدم ایستادگی مردم، همون خانومی که معجبه نیست کوچه تو دستم میگه فدای سر جوا، درست میشه، هیچ اشکال نداره، سر سلامت بشه، کشور ما سر جاش بشه، این خیلی ارزشمند.
این بار هم جنگ با همه آسیبایی که داشت قلبای ما رو به هم نزدیکتر کرد و دوباره به یادمون آورد که ما مردم ایران یه خانواده بزرگیم که توی سختی‌ها اتحادمون رو بیشتر از قبل به مردم دنیا نشون میدیم و پای این خاک میمونیم. ما افتخار میکنیم که اعضای یه خانواده واقعی هستیم، یه خانواده با 90 میلیون ایرانی.
سپاس که از بین برنامه‌ها و رسانه‌های مختلف پلاک 8 رادیو ایران رو برای شنیدن انتخاب کردین. دوستان، ما در پلاک 8 فرصت ارزشمندی برای مرور زندگی قهرمانان سرزمینمون داریم و همونطور که میدونین این روزها به معرفی شهدای جنگ رمضان می‌پردازیم. نبرد رمضان نشون داد که شجاعت در این سرزمین یک میراث واقعیه که از نسلی به نسل دیگه منتقل میشه. دشمنان ما گمان می‌بردند که گذر زمان یاد حماسه‌ها رو از ذهن این ملت پاک کرده. اما خون مردم بیگناه سرزمینمون باطل و سحر تمام پیشبینی‌هاشون شد. شهیدان جنگ رمضان فصل جدیدی از کتاب پایداری رو نوشتن که سطر سطرش بوی نبرد پیروزمندانه و طعم فتح قریب الوقوع رو میده. ما با افتخار سر بلند میکنیم و به جهانیان میگیم که این خاک هنوز هم مهد پرورش شیر مردانیه که برای حراست از مرزها و پرچم ایران حاضرن از جان شیرینشون بگذرن.
رحمان رحیم، سلام خدمت شما و شنوندگان گرامی. بنده حسن سالک قدیمی، برادر شهید محمود سالک قدیمی هستم برادرمون هما محمود خب بودن 38 سال سنش بود و سه تا بچه داشت، دو تا دختر و یک فرزند پسر که بزرگترینشون 12 سالش بود. هما محمود خب تقریبا روز دوم جنگ بود، روز دهم بود، ده اسفند، و حدودا 2-3 ساعت قبل از شهادتش هم یه تماسی با مادرمون گرفته بود و صحبتی کرد و تأکید بر این که مادرم نگران بود و بالاخره پرسجوی احوالش بود، گفته بود نگران نباش و انشالله که این جنگ به پیروزی ختم میشه. خب آقا محمود چند روز بود نبودن، رفته بودن ماموریت و محل کارش هم که خب همون سپاه بود و معمولا ماموریتی میرفتن دیگه، دفعه اینه 4 روز 5 روز میرفتن تا برگردن، خب زمان میبرد دیگه. بعد از اون دیگه خبردار نشدیم تا تقریبا 2 روز بعد شهادتشون که همکاراشون به بنده زنگ زدن و این رو اطلاع دادن و گفتن که دیگه مسئولیت اطلاع رسانی این موضوع به خانواده هم به من سپردن و گفتن شما برید بگید. و دیگه همون لحظه گفتم خب چاره‌ای نداریم، ما شدیم. حالا ما پدرمون خب اول پاییز به رحمت خدا رفته بود و آقا محمود هم یه وابستگی خاصی به پدرمون داشت، بود مادرمون هم تنها بود دیگه. رفتیم بالاخره با هر زحمتی بود خواهرها و برادران صدا کردم جمع شدیم و خبر رو که گفتیم تو خونه همه دیگه ناراحت و گریه و اینا شروع شد. آقا محمود ما خب واقعا میگن شهدا اول زندگی شهید پونه دارن بعد شهید میشن. آقا محمود همچین حالتی داشت، واقعا از بچگی خب اهل نماز مسجد هیئت بودن، از بانیان هیئت محبان فاطمه سلام علیها بودن و کلا وادی محمودمون وادی خوبی بود. خوشا به حالش که بالاخره عاقبتش هم با شهادت تموم شد. عاشق شهادت بود و همیشه آرزوش این بود. پارسال فیلم تولدش ما میدیدیم، همون تو فوت کردن شمع کیکش گفتن آرزو کن، آرزو کرد خدای شهید چیم و یک سال نشد شهید شد و خدمت از کنم نشون لیاقتش شهادت بود. خدا رو شکر ما تربیت شده یه خاندان اهل بیتیم، بالاخره از اول پای منبر بودیم و عاشق نظامیم، عاشق ولایت بودیم. آقا محمود ما اصلا بین حالا دوستاشون رقابت سر این بود که کدومشون برن و زودتر پای کار باشن. بسیار بچه فعال، شاید بگم بعضی وقتا تو 24 ساعت 2 ساعت بیشتر استراحت نمیشن تو محل کارش دائما. حالا اون شیفت که بودن هیچی میرفتن سر کار میومدن، خارج از اون میرفت اونجا اگه بازسازی نیاز داشت، نمیدونم محمود ما کابینت و اینا هم کار میکرد، بعد میرفت اونجا میز و میز تحریر اونجا، حالا هر چی که اونجا لازم بودم مرتب کرده. بچه ها کلن من چیزی که دارم تو دوستان آقا محمود و این اکیپی که حالا خود شما میبینید، همین جانبازی بود چند روز پیش من دیدم دست و پاش و اینا پای لانچر از دست داده بود، جانباز شده بود. واقعیتش همچین آدم هایی هست و خانواده هم همچنین، خانواده هم اصلا بچه هاش همه انگار آماده بودن برای شهادت آقا محمود. حالا دلتنگی ها بود، نگرانی های مادر اینا خوب بود، ولی خب که مانع بشن و اینا از این چیزی نه بود. خدا آقا محمود هم پایکار بود میرم. حضرت آقای زمانی بحث جهاد تبیین رو مطرح کرده بودن، ایشون هر جا که فرصت گیر می آورد بین نوجوانا بین مردم عادی شروع می کرد برای اینکه مردم رو نسبت به نظام اهداف انقلاب آگاه می کرد، صحبت می کرد. خب همچین روحیه‌ای واقعا دیگه از جونش می گذره برای این نظام. خب اینا بحث پدافن موشکی بودن توی بحث هواپزدا، خب ارکان مهم این جنگ هم بودن، حضورشون خیلی مهم بود و روی این حساب خب اصلا برای خودشون انگار واجب میدونستن که باید باشن و خب این خودش انگیزه میداد بهشون داد. از اون برم که بحث اصلا شهادت تو مردم ایران، همین مردم عادی که الان میان راه پیمایی چه تجمعات وقتی از اونها بمباران میشه این بر مردم دارن الله اکبرشون رو محکمتر میگن، اینا که دیگه نظامی این نظامن، اصلا بحث ترس تو وجود اینا نبودن. خدمت ترس کنم واقعا اینا روحیاتشون روحیات خاصیه. کل شهدا رو شما ببین زندگی هاشون رو گوش کنید، زندگی هاشون رو بخونید، میبینید واقعا یه سری نکاتی دارن تو زندگی هاشون که اینا رو خاص کرده. همون نکته، همون اخلاق، اعتقادات و اینا باعث میشه اینا اصلا اون شهید بودن رو با جون دل قبول میکنن و حقشون هم اصلا میرن، با شهادت میرن.
ای جان جهان ایران، تو آن سرودی هستی که هر نسل از مردم این خاک بیتی از حماسه به آن می‌افزایند. ما حافظان امانتی هستیم که با خون دل به دستمان رسیده و آن را درخشانتر از پیش به نسل‌های فردا خواهیم سپرد. در جغرافیای ما ترس واژه‌ای غریب است، امید بذری است که در دل هر سختی جوانه می‌زند. ما با اتحاد قلب‌هایمان زنجیره شکست ناپذیر ساخته ایم که شرق و غرب را به تحسین واداشته است. اقتدار ما نه در سلاح که در باورهای عمیق معنوی من ریشه دارد. باورهایی که ما را به هم پیوند می دهد و شکوهی ابدی به این سرزمین می بخشد. خب دوستان و همراهان عزیز و گرامی، به پایان پلاکشت امروز رسیدیم. تا سلامی دوباره، خدا نگهدار.
زمین مردمانی از تبار اندیشه و پایداری است. ای وطن، ای ایران، می سازم از
وطنم، ای شکوه پا بر جا، در دل التهاب دوران ها، کشور روزهای دشوار،
اشتیاق چشمهایم را تماشا کنم. می شود در سردی سرشاخه های باغ جشن رویش را بیفروزیم. دوستی را می شود پرسید، چشمها را می شود آموخت. مهربانی کودکی تنهاست.
ببینید ابرقدرت ها، قدرت های بزرگ متجاوز، شگرد کارشون تشر زدن است. این بارها ما گفتیم قدرت های متجاوزی که میخوان در همه جا دست دراز کنن و همه جا دخالت کنند و به همه کشورها کار داشته باشند و در همه کشورها برای خودشون منافع تعریف کنند و که اگر چنانچه اون منافع به هم خورد بکنه، آه فلان دولت، فلان کشور، فلان نظام با منافع ما برخورد کرده، یعنی تو هر کشوری، تو هر منطقه‌ای برای خودشون منافع تعریف میکنن بدون حق، بدون منطق، بدون استدلال صحیح. ابرقدرت‌ها اینجوری هم میگه برای اینکه بتوانن این منافع رو تأمین کنن و دولت‌های هر منطقه‌ای رو بتوانن وادار به اطاعت کنن، از خودشون بزرگ نمایی میکنن، تشر میزنن، اخم میکنن. یادتونه اخمهایی که بعضی از دولتهای قبلی آمریکا میکردن، حالا هم یه جور دیگه. برای یک کشور بدترین موقعیت اینه که مسئولین کشور از اخم و تهدید و تشر دشمن بترسن. اگر ترسیدن، در واقع در رو برای ورود او و دخول او و تجاوز و تعرض او باز کردن.
ایران را به تلاطم امواج خلیج همیشه فارس، به سرسبزی خطه شمال و گرمای دشت کبیر.
سرزمینم خاک پاکم دیر چاونم وطن، ای تو گاره دریان عشق و ایمانم وطن، عشق تو خانه وجود من به تو خوابادم، هر دنی قبله امیدم هر تو بانم وطن، حوال چی زمزم و باقو و حال چی بمش، ایل خاک پاک تو که سرم چاونم وطن.
مردان و زنان دلیر گردا گرد وطن را فرا می‌گیرند و پاسداری تا سرحد جان از خاک و دین و آیین و ناموسشان را هل هل می‌کنند.
زخمی عشقی وطنم باید صدایت بزنن، باید کنارم بمانم، شعری و شوری وطنم وقتی صدایت تو منم، باید که از تو
مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی.